أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة موافقين روش تفسيري اجتهادي وعقلي رو بررسي کردیم. اجمالا این أدلة، عليكم السلام، به نظر میرسه میتواند مدعای قائلین به صحت این روش رو تأیید بکنه، اثبات بکنه. اما مخالفان هم به ادله‌ای تمسک کردن که مجموع ادله مخالفین چند دلیله که ما اجمالا این ادله رو هم ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. اولین دلیل روایات. بعضی از روایات دال بر عدم جواز استفاده از عقل در مجموعه امور مربوط به دینه که از جمله اونها تفسیره. مثلا در روایتی از امام سجاد وارد شده است که ان دین الله لا یصاب بالعقول. این جمله معروف هم هست. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 2 صفحه 303 این روایت رو نقل کرده. خب این به یه معنا یه روایت عامه که به طور کلی راه دسترسی به دین خدا از طریق عقل رو مسدود کرده. طبق این روایت دین خدا رو نمیشه از راه عقل به دست آورد. این به عمومه شامل تفسیر قرآن هم میشه. اما بعضی روایات به خصوص در مقام نفی استفاده از عقل در تفسیر آیاته، این روایت خاصه است. اون روایت در واقع روایت عامه است، این روایت خاصه. یعنی که انه دو دسته روایت مورد استناد مخالفین قرار گرفته، یکی روایات عامه است و یکی روایات خاصه. اما روایت خاصه روایتی است که در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 70 در مقدمه پنجم نقل شده که ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح و النص صریح. در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 151 در تفسیر تبیان شیخ طوسی، به هر حال در موارد متعدد این روایات نقل شده به عنوان روایات خاصه که نمی شود قرآن رو به غیر از نقل و به غیر از روایت به اسلام معتبر با ابزار دیگری تفسیر کرد. البته شاید این تعبیر به نص صریح به خصوص در مورد روایات نباشه، چون در این روایت داره تفسیر قرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح و نص صریح. این نص صریح میتونه شامل بعضی از آیات قرآن هم باشه که با آیات قرآن هم میشود آیات دیگر رو تفسیر کرد. علی ای حال این یه دلیل. پس دلیل اول که مهمترین دلیل مخالفین تفسیر اجتهادی و عقلی است، روایات، اهم از روایات عامه و خاصه. در قرآن چیزی
نبوده؟
بله، این که حالا مثلا در قرآن یه چیزی باشه که مثلا بگید شما به عقلتون اتکا نکنید یا از عقل مثلا پرهیز بکنید، علی ظاهر چیزی پیدا نکردن که بهش استناد بکنن. حتی اخباری ها مثل ملا محمد امین استرابادی، اون سید نعمت الله جزائری که اینا به هر حال از ارکان اخباری ها چیز، بله، اینا که از ارکان اخباری ها هستن، به اصطلاح چیزی به این عنوان از آیات برای نفی اتکای به عقل استناد نکردن. خب اما این دلیل، دلیل اول، عرض به حضور شما، به نظر میرسه قابل قبول نیست، برای اینکه شرایطی که این روایات درش صادر شده باید در نظر گرفته بشه. این خیلی مهمه که این روایاتی که نهی شده ازش، در اونها نهی شده از اتکای به عقل و اعتماد به عقل، در چه شرایطی بوده. عمدتاً این روایات ناظر به زمانی بوده که مخالفین اهل بیت بدون رعایت قرائن نقلی، بدون رعایت تفسیری که از اهل بیت در رابطه با کلام خدا وارد می شد و صرفاً بر اساس عقل ظنی خودشون دست به تفسیر قرآن می زدن، قرآن رو تفسیر به رأی می کردن، این روایات در اون شرایط صادر شده. یعنی مخاطب این روایات در درجه اول مخالفینی بودند که با اتکای به قیاس و استحسان و در مجموع با استناد به عقل ظنی و رأی و عقیده و اجتهاد شخصی خودشون و بدون ملاحظه قرائن نقلی از قرآن و سخنان اهل بیت این کار رو می‌کردند. خب این چیزیست که ما هم برش تأکید میکنیم. یعنی کسی نمیتواند بدون توجه به قرائن و شواهد نقلی از قرآن و روایات معصومین صرفا بیاد این کار رو انجام بده و بخواد از عقل استفاده. این چیزیست که ما هم نفی میکنیم. اگر ما میگیم استفاده از عقل به عنوان مصباح یا منبع جایزه، این با ملاحظه همه قرائن نقلی و کلمات معصومینه. بنابراین این دلیل نمیتونه مدعای عرض به حضور شما اونها رو اثبات بکنه. این اولا. ثانیا، حتی کسانی که به نوعی با این روایات در صدد نفی نقش عقل در فهم و تفسیر آیات هستند، اونها خودشون با استفاده از نیروی فکر و تعقل این آیات رو میفهمن. یعنی حداقل یه بخشی از تفسیر عقلی و اجتهادی، یعنی اون بخشی که به در اون به عقل مصباح تکیه میشه، خود اونها هم این رو بهش نیازمندن. یعنی اگر فرض کنید مخالفین یه آیه ای رو با ملاحظه قرائن نقلی، با ملاحظه آیات دیگر، با ملاحظه روایات معصومین تفسیر میکنن، این خودش یک نوع اجتهاد و استنباط و استفاده از فکره. به قطع و یقین میتونیم ادعا بکنیم که عقل مصباح که قابل انکار نیست، استفاده از عقل مصباح و قرار دادن این عقل به عنوان یک ابزار برای فهم قرآن، این که به هیچ وجه نمیشود اون رو انکار کرد و قدر متیقن از این روایات این است که قدر متیقن از مواردی که این روایات شاملش نمیشه همین عقل مصباح. پس فل جمله چه بخواهیم چه نخواهیم عقل در تفسیر قرآن کاربرد داره، اجتهاد کاربرد داره، فکر و اندیشه در تفسیر قرآن لازمه. حالا فوقش اینه که اگر ما خیلی هم مسامحه بکنیم یک اختلافی در دامنه کاربرد عقل در تفسیر قرآن با مخالفین داریم و این به طور کلی به معنای نفی روش تفسیری عقلی و اجتهادی نیست. لذا
مخالفین اگه میخوان بگن که کلا نقش عقل منتفیه، یعنی اهم از عقل مصباح و منبع، یا منظورشون فقط عقل منبعه؟
نه اصلا ببینید اونا همین، یه وقت من تو بحثای گذشتم قبلا اینجا گفتم که به درستی موضوع و محل نزاع موافقین و مخالفین این روش تبیین نشده. یعنی گاهی نفی به یه چیزی تعلق گرفته، اثبات به یه چیز دیگه تعلق گرفته. ببینید اونا به طور کلی میگن اصلا عقل قابل استناد نیست. دقت فرمودید؟ میگن اصلا ما نمیتونیم از عقل برای فهم و تفسیر قرآن استفاده کنیم، ولی ما میخواییم بگیم همون هایی هم که منکرن اگر تأمل بکنن، خب نه ببینید
اصلا استفاده از عقل به عنوان ابزار یه چیزی بدیهیه، یعنی انسان ناخودآگاه تو هر چیزی باید یه تفکر تأملی داشته باشه.
درسته،
بدیهی اصلا نمیشه مثلا بگیم به این عنوان هم اونا منکر باشن، بگن یعنی در این حد هم حتی عقل دخالتی نداره.
بعیده، ظاهرش اینه که اینا این رو به اصطلاح نباید منکر باشن، لذا من در گذشتم گفتم. ولی مسئله اینه اینایی که در مقام نفی قرار میگیرن مطلقا دارن نفی میکنن. ما میخواییم تنبه بدیم به اینها، شما که این کار رو میکنید خودتونم متوجه نیستید، بالاخره دارید از عقل در یه بخشی از به اصطلاح کارهایتون در تفسیر، در به اصطلاح فهم مراد خداوند دارید کمک میگیرید. اینجور نیست که شما به طور کلی عقل را، یعنی ببینید استدلال اونا مطلقه، درسته دلیل اونا مطلقه، ولی در واقع خودشون به لوازم اطلاق دلیلشون ملتزم نیستن. یعنی ما وقتی بهشون میگیم خب بله بدیهیه، میگیم آقا شما خودتون دارید این استفاده رو میکنید، پس نمیتونید مطلقا نفی بکنید هر چیزی رو، بگید لولا تفسیر آیات توسط معصومین پس ما اصلا نمیتونیم.
سکوت در اونایی هیچ نمیگن.
بله بله، مگر اینکه نص باشه، مگر اینکه نص باشه، دقیق فرمودید، مگر اینکه نص باشه، یا به همون ظاهرش عکس میکنه، فقط ظاهر، یعنی دیگه تفسیر رو
چیزی نگفته باشه.
بله فقط همین ظاهر، به همین ظاهر عکس میکنه،
عقلش هم استفاده نمیکنه.
بله، در حالی که ما میگیم شما به همون دلیل، اصل حرف اینه، به همون جهتی که شما در مواردی که تفسیر شده آیه ای با کلام معصوم از فکر و عقلتون استفاده میکنید، به همون دلیل شما از عقل میتونید در مواردی که حتی تفسیری از ائمه معصومین وارد نشده تفسیر بکنید، نه به عنوان منبع. مگر در مواردی که از عقل منبع ما استفاده میکنیم، مگر اون موارد چقدره؟ چند درصد از آیات رو با عقل منبع ما تفسیر میکنیم؟ بخش زیادش با همین عقل مصباح به اصطلاح داره تفسیر میشه. میفهمید؟ در حقیقت اشکال ما به اونها اینه که به استناد همین روایاتی که شما گفتید، یا منظورتون مطلق نفی کاربرد عقله که این اصلا قابل قبول نیست، چون حداقل در بخشی از روش تفسیری نقلی که خود شما بهش ملتزم هستید دارید از عقل ولو به عنوان مصباح استفاده میکنید، چون از نیروی فکر و اندیشه و تعقلتون بهره میگیرید. بله، حالا اگر این شقه اولش بود، خب میگیم اگر این رو بپذیرین پس نفی مطلق نمیتونید. اگر بگید نه در این حد عقل نقش داره و میتونه به اصطلاح به ما در تفسیر آیات کمک کنه، میگیم پس چرا این رو منحصر میکنید در خصوص مواردی که از معصومین وارد شده؟ در غیر این موارد هم همین عقل میتونه مثل سایر ظواهر کلمات به ما برای فهم مراد خداوند کمک بکنه.
مخالف کلام
هستم. بله، اون که خود ما هم اینو بهش ملتزم هست.
بیان دیگه میشه بگیم این دلیلی که اینا بهش استناد کردن اخص از مدعاشون،
دلیل
روایات فقط عقل منبع و شامل میشه
ب... نه 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 روایات ما حتی
اشکال این دلیل وارد
نه نه ببینید روایات که میگیم مثلا ما گفتیم در درجه اول، اصلا منظور روایات این نیست، اون عقل ظنیه روایات، ما نمیگیم عقل منبع و شامل میشه. این که ان دین الله لا یصاب بالعقول، این اصلا شامل عقل منبع هم نیست. لا یصاب بالعقول الظنیه، لا یصاب بالقیاس، لا یصاب بالتفسیر بالرأی، یعنی عقل ظنی. ما عقل منبع که میگیم عقل قطعیه، ادراک قطعیه عقل رو میگیم، این روایات اون رو هم نفی نمی کنه. دقت فرمودید؟ این که مسلمه اون، ولی اگه اون رو نفی کنه که پس حرف ما هم رد میشه دیگه. خب اما این دلیل اول و به اصطلاح اشکالی که به این دلیل شد. دلیل دوم این است که اگر به عقل در تفسیر آیات استناد شود، منجر به مخالفت با روایات متواتره از اهل بیت عصمت و طهارت در بسیاری از مباحث کلامی و اصولی خواهد شد، و این اتفاق افتاده. یعنی بعضی از علما که مراد اینها اصولیینه، چون به صرف عقل در کثیری از مواضع اکتفا کردن، در بسیاری موارد سر از مخالفت با اطرت طاهره در آوردن، در مباحث کلامی، در مباحث اصولی. این دلیل رو محمد امین استرابادی در کتاب منبع الحیات، در کتاب فوائد المدنیه، الفوائد المدنیه ذکر کرده، صفحه 28. خب پس دلیل دوم در واقع اینه که چنانچه اکتفاء به عقل، یعنی چنانچه اکتفاء به عقل بشود، سر از مخالفت با روایات متواتره اهل بیت در میاره، کما اینکه این اتفاق افتاده. این دلیل هم بطلانش واضح و روشنه، برای اینکه اگر کسی در استفاده از یک منبع صحیح به خطا بره، این خطا و اشتباه در واقع متوجه خود اون شخصه، نه اصل منبع و روش. اگر کسانی در استفاده از عقل به خطا رفتن و معنای ناسواب یا مخالف بعضی روایات برداشت کردن، این دلیل بر نادرستی اون منبع و روش نیست. همونطور که ممکنه کسی اصلا به عقل هم استناد نکنه، با اتکای به روایات و کلمات معصومین تفسیر کنه ولی خطا بره. حالا اگر کسی در این گروه و در زمره به قول شما اصولیین نبود و به خطا رفت، آیا این دلیل بر اینه که روشش غلطه؟ و این که بخواید ادعا کنید که این خطا ناشی از اکتفاء به عقله، این اول کلامه. نمیشه به صرف این که حالا اینا خطا رفتن شما بخواید اشکال رو متوجه اتکای به عقل بکنید. اگر این نتیجه گیری ممکن باشه، ما همین نتیجه گیری رو در مقابل شما میتونیم بکنیم. از خطاهایی که اخباریین مرتکب شدن نتیجه بگیریم این به دلیل اتکای صرف بر نقلیاته، به دلیل اینکه عقل رو کنار گذاشتن. لذا این استدلال هم به نظر باطل است. دلیل سوم، دلیل به اصطلاح مرحوم سید نعمت الله جزائری است که اونم از اخباریینه. این رو در کتاب منبع الحیات آورده، میگه که اساسا خود شارع باب عقل و دخول عقل در احکام الهیه رو مسدود کرده، به ما مربوط نیست. شارع به ما اجازه نداده در این وادی داخل بشیم. خب اینم یه ادعایی است که اینو در منبع الحیات صفحه 44
ثابت کردیم.
بله
ثابت کرده.
نه همین، فقط میگه شارع باب عقل را سد کرده و از دخول در احکام الهیه ما رو باز داشته. خب این یک دلیل بسیار مجمل و کلی است. اگر منظور از شارع همون روایاتی است که در دلیل اول گفته شد، خب پاسخش معلومه. اگر غیر روایات دلیل دیگری وجود داره، خب دلیل باید بیان بشه. به صرف این که شارع باب عقل را مسدود کرده، این ما نمیتونیم این مسئله رو، این ادعای در واقع بدون دلیله. چون میگیم یا بازگشت به دلیل اول میکنه، منظور اینه که روایات باب عقل رو سد کرده، خب این که پاسخش داده شد. اگرم به طور کلی بخواد بگید که خداوند متعال و ائمه و عرض و حضور شما مجموعه اونچه که ما از شرع استفاده میکنیم به نحو کلی و عام، این یه ادعای بدون دلیل و باید به هر حال مستند به یه شاهد و منبعی باشه. دلیل چهارم دلیلی است که صاحب وسائل شیخ حر عاملی اقامه کرده که ادعای بداهت میکنه به این که مجرد عقل نمیتواند مراد خداوند تبارک و تعالی را درک بکنه. بله، تعبیر ایشون این است که ان الضرورت قاضیه به ان مجرد العقل لا یستقل به تفصیل مراد الله من العباد ولو کان کافیا محتاج الناس الى نبی ولا امام بل اختلف الشرایع والادیان فوائد الفوائد توسیه صفحه 411. بله، ایشون هم از اخباری ها محسوب میشه دیگه، که نه ادعای بداهت میکنه که این مسئله بدیهی است که عقل مستقلن و به تفصیل نمیتونه مقصود خداوند را بفهمه و بنابراین نمیشه به عقل اعتماد و استناد کرد.
مثلا اون وقت در اون کشف شهود هم میشه مثلا کشف شهود مثلا به روش تفسیری برسی یا تفسیر کنی آیاتی رو اینا؟
نه ببینید، میشه که
کسی تونسته مثلا قابل اعتماد هست، قابل قبول هست یا نه چیچی؟
نه ببینید، کشف و شهود یه وقت مثلا
قبول دارن مثلا اگه
نه 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 بابا اینا که اصلا به کلی با این مخالفن، ولی اگرم باشه اون برای خود شخص حجیت داره، برای دیگران حجیت نداره. اگر بیاد بگیم مزرعه کشف مثلا، حالا بر فرض اصل کشفش مسلم باشه، ادعای خلاف نباشه، اون فقط برای خود شخص حجته، چون اونم بالاخره میخواد تفسیر کنه، باید مستند به حجت باشه، یه ظاهری باشه، روایتی باشه، قرینه قابل اعتمادی باشه. دقت فرمودید، برای دیگران اعتبار نداره. اما خب این که صاحب وسائل گفته، این به نظر میرسه حرف قابل انکاری نیست. یعنی ما هم معتقدیم عقل به تنهایی و مستقلن در همه موارد نمیتواند مراد خداوند رو کشف بکنه. اگر منظور اینه که عقل به طور کلی معتبر نیست و نمیتواند، نه، این رو ما قبلا پاسخش هم دادیم، این چنین نیست. اما اگر اینه که فل جمله عقل نمیتونه به همه جزئیات احکام و به اصطلاح بتون مختلف آیات برسه، بله، این حرف درستیه و ما هم منکر این نیستیم. اما دلیل پنجم سخنی است که اشاعره مطرح کردن که منشأ همه تکالیف حکم شارعه. اون چه که ما به دست میاریم از شرع، عقل و ادراکات عقلیه نقش قابل توجهی در فهم احکام شرعیه ندارن. پس وقتی منشأ همه تکالیف حکم شرعی است، بنابراین عقل قابل اعتماد نیست. در شرع به عقل هیچ به اصطلاح اعتماد و اتکایی نشد. خب این رو هم حالا ببینید، این ادله‌ای که ما عرض کردیم، ملاحظه فرمودید، اینا لزوما همش در خصوص تفسیر قرآن نیست، یه بحث کلی است که شامل تفسیر هم میشه. شاید بعضی از این ادله بیشتر توسط اخباریین در مثلا مباحث اصولی یا کلامی مثلا مطرح شده، اما بالاخره اینها در بحث ما هم قابل استفاده است.
خب ادلهشون بافتنیه تا یافتنیه،
حالا
چی یافت نشده تو قرآن و اینا؟
اونا میگن شما ادلتون همه بافتنیه،
اونا
بیشتر اونا میگن حرف حکما و فلاسفه و عرفا همه بافتنیه. اما این سخن هم به نظر میرسه باطله، چون درسته عقل در شرع مستقلن بدون توجه به ملازمه نقشی نداره، یعنی عقل خودش در واقع کشف احکام شرعیه به تمام معنا نمی کنه، ولی در مواردی از راه ملازمه بین عقل قطعی و احکام شرعیه ما حکم شرعی رو کشف میکنیم، یعنی عقل ما کاشف از حکم شرعی است، به این معنا که ما پی میبریم نظر شارع هم همینه. درسته به یه معنا میتوان گفت منشأ همه تکالیف شرعه، ولی ادراکات عقل قطعی برای ما معتبره، چون ما از طریق این ادراکات هم میتونیم به حکم شرع پی ببریم. پس اگر ما میتونیم به احکام شرعی از طریق عقل قطعی برسیم، قهرن در تفسیر آیات هم میتونیم از عقل قطعی بهره بگیریم. لذا در مجموع به نظر میرسه ادله مخالفین هیچ شک نمیتونه استفاده از عقل رو در تفسیر قرآن نفی کنه، بر روش تفسیری عقلی و اجتهادی رو کنار بزنه. لذا این روش، روش تفسیری عقلی و اجتهادی، روشی است که شاید کامل ترین به اون به اون معنایی که ما کردیم، کامل ترین و جامع ترین روش های تفسیری است. تا حالا برای مباحث ان شاء الله بعدا. الحمدلله رب العالمین.